خاک کهن رو عشقی بی پایان و همتی بلند به توان ایران زنده نگه داشته. همراهان عزیز، به مناسبت دهه مبارک فجر شما رو به همراهی با ویژه برنامه رادیویی رادیو اقتصاد با عنوان به توان ایران دعوت میکنیم. با ما همراه باشید و تنین افتخار و سربلندی ایران رو بشنوید.
به توان ایران.
به توان ایران، ایرانی که می درخشد همچو خورشید جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. و الفجر و لیال عشر. سلام به شما هموطنان گرامی، سلامی پر از مهر به قشنگی بهشت، به زیبایی گلها، به محکمی پیوند قلبها و سلامی که یادآور خوبی هاست به شما مهربانان شنونده به توان ایران. امروزتان پر از خیر و برکت. میلاد چهارمین تجسم تکامل انسان و سرچشمه هدایت و تقوا، زینت قلوب مؤمنین و فخر زمان و زمین، امام زین العابدین علیه السلام مبارک باد. و گرامی می‌داریم روز انقلاب اسلامی، تربیت قرآنی، سلوک معنوی را. امروز در برنامه به توان ایران، دستاوردهای حوزه فناوری‌های نوین علمی و دانش بنیان رو مورد توجه قرار دادیم. شما عزیزان میتونید با 3036-37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و یا با شماره تلفن 2265-2525 تماس بگیرید. اقرار کن بلندی این اقتدار را، این انقلاب مستمر ریشه‌دار را. باید به تنگ چشمی دشمن نشانه رفت، فر و شکوه این همه نقش و نگار را.
به خیشان، به دوستان، به یاران آشنا،
به توان ایران رو میشنوید از رادیو اقتصاد. کشور ما به حمدالله در جاده پیشرفت و تعالی حرکت خوبی رو آغاز کرده. این حرکت روز به روز شتاب بیشتری گرفته و در عرصه تولید علم طبق آمارهایی که از مراکز متخصص جهانی و مراکز بین المللی اعلام کردن، مشارکت کشور ما در پیشرفت علمی و تولید علم در دنیا بسیار مطلوب هست. اجازه بدید در مورد دستیابی به فناوری نانو گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر مجید صاحبی نژاد، رئیس گروه سیاستگذاری ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو. آقای دکتر صاحبی نژاد، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
خیلی متشکرم.
میلاد حضرت امام سجاد رو تبریک عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. آیه دکتر صاحبی نژاد، ما در بین کشورهایی که دستیابی به فناوری نانو داشتن، اگر اشتباه نکنم دهمین کشور برتر جهان هستیم. چگونه ما به این رتبه رسیدیم؟
بله، خب در مورد رتبه بندی وضعیت ما توی فناوری نانو توی عرصه های مختلف میشه این مورد بحث قرار بگیره.
بله.
یکی از عرصه ها توسعه علمی فناوری نانو هست که همینجور که اشاره کردید ما جزو 10 کشور برتر هستیم و بخوام دقیق تر عرض بکنم توی شاخص تعداد مقالاتی که منتشر شده و در بانک‌های اطلاعاتی معتبر جهانی نمایش شده، ما در سال گذشته میلادی یعنی سال 2024 رتبه ششم رو در جهان داشتیم و کسب کردن محققان کشور، که این در شاخص تعداد مقالات علمی در حوزه نانو هست.
بله.
در عرصه‌های مختلف هست. خب این شاخص توی این 20 سال گذشته رشد خیلی خوبی داشته. خب ما در سالهای 80-81 و زمانی که برنامه توسعه نانوتکنولوژی در کشور شروع شد، خب این شاخص حدود رتبه 55-56 بود.
بله.
و توی این 20 سال با برنامه های متنوع و حمایت های مختلفی که صورت گرفت و بالاخره رشته های جدیدی که در این حوزه تعریف شد و فعالیت مجموع فعالیت محققان، ما الان شاهد قرار گرفتن در بین 10 کشور برتر علمی نانو در دنیا هستیم.
بله بله. آیا دکتر توی پیشرفت علمی و تولید علم در دنیا الان ما بخوام آمار بگم بیش از 11% خواهیم بود یا نه؟
اگر روی بحث تولید علم رو بخوایم، یه توسعه علمی رو بخوایم بگیم،
بله.
عملاً من حدود 20% تولید علم کشور در حوزه نانو هست.
بله.
و خب این رتبه و عدد اگه بخوایم عملاً اولویت ملی رو لحاظ بکنیم،
بله،
حدود 5-6% از تولید علم جهانی در حوزه نانو مربوط به محققان ایرانی هست.
بله بله. بعد مشخص هست در چه حوزه هایی است که به هر حال اومدیم و این توسعه رو ایجاد کردیم؟
خب همجور که مطلع هستید، نانو تکنولوژی تکنولوژی عامی هست که در حوزه‌های مختلف کاربرد داره. بله. و همچنین در رشته‌های علمی مختلف این فناوری و این علم بروز و ظهور پیدا می‌کنه، در رشته‌های بله. دانشگاهی شیمی، فیزیک، مهندسی مواد، مهندسی الکترونیک، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، هر جایی که ما با ماده سر و کار داریم، با توجه به این خواص و ویژگی‌هایی که مواد توی ابعاد نانو دارند و این پدیده باعث شده که در رشته‌های مختلف و همچنین بین رشته‌ای به این موضوع پرداخته بشه. بله. در حوزه کاربرد هم همین جوریه، یعنی هر جایی که ما تو هر صنعتی که با مواد سر کار داریم که تقریبا نمیشه صنعتی رو نام برد که مواد بالاخره به کار نرفته باشه تو صنعت‌های حوزه سختمون، حالا حوزه بله. نرم افزار.
مواد بیشتر منظورتون علم آلیاژ هاست دیگه؟
نه
موادی که اشاره فرمودید بیشتر تو رشته علم آلیاژ هاست عرض کردم؟
تو رشته‌های مختلفه، تو آلیاژ و مهندسی مواد هست، ولی بله. در حوزه‌های سنتز خود نانو مواد، تو رشته بله. شیمی، رشته‌های فیزیک هم این مورد بحث و تحقیق پژوهشگران و محققان قرار میگیره.
درست. بعد با توجه به این دستاوردها ما چشم‌اندازمون چی هست برای رسیدن به قله این کار؟
ببینید الان با برنامه‌هایی که عملاً دو سند ملی ما توی 20 سال گذشته، دو سند 10 ساله بله. ملی در 20 سال گذشته اجرا شده و در ما الان وارد 10 ساله سوم توسعه نانو در کشور شدیم که عملاً از سال گذشته این برنامه سند 10 ساله سوم که در شورای عالی نانو فرهنگی تصویب شده پیش روی کشور قرار گرفته. چشم انداز اینه که بله. به یک سری از مأموریت‌ها و مسائل مهم کشور که با راهکارهایی از این فناوری قابل جوابگویی هست پرداخته بشه.
مشخص شده اونها آقای دکتر؟
بله.
مشخص هست که ما مثلا اون نقاط کجا هست، چی هست؟
بله بله، تو این سند 11 مأموریت مشخص بله. شده که به طور مشخص مهمترین مسائل کشور رو هدف قرار داده. بله. مسئله انرژی، مسئله آب و محیط بله. زیست، بحث تصفیه آب، تصفیه پساب، بحث انرژی‌های نوظهور و تجدیدپذیر، بحث های مختلفی، بحث سلامت، نان و داروها، 11 تا مأموریت ملی مشخص شده که عملا جاهاییه که فناوری نانو میتونه یه سری کاربردها و یه سری راه حل های فناورانه‌ای برای بهره‌وری این حوزه ها ارائه بده.
بله. آقای دکتر بعد ارتباط صنعت با دانشگاه در همین حوزه چقدر پیشرفت کرده؟
ببین ما الان خب یه اگر بخوایم این ارتباط رو به صورت شاخص و عدد و رقم بخوایم بیان بکنیم، میتونیم به تعداد شرکت هایی که توی این حوزه ایجاد شدن، تعداد محصولاتی که وارد بازار شدن
بله.
و حجم فروش این محصولات تولید داخل اشاره بکنیم. اگه من میخوام این آمار خدمت شما عرض بکنم، تا کنون بیش از 1800 محصول توسط بیش از 436 شرکت حوزه فناوری نانو وارد بازار شدن و حجم فروش این محصولات در سال گذشته یعنی سال 1402
بله.
62 هزار میلیارد تومان بوده، یعنی به قول معروف 62 همت حجم فروش این محصولات بوده که 145 میلیون دلارش صادرات بوده به کشورهای مختلف.
بله بله.
این خب نشون میده که بله. حجم خوبی، اتفاق خوبی افتاده و عملاً پژوهش‌هایی که تو دانشگاه صورت گرفته در قالب شرکت‌های دانش بنیان
تونستن
یه سری محصولات رو وارد بازار بکنن و حتی به صادرات به کشورهای مختلف هم رسیدن.
بله. بعد این شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه چقدر رشد کرده؟
ببینید ما تقریبا هر سال رشد، اگر بخوایم با شاخص بازار به این رشد توجه بکنیم، ما تقریبا هر سال رشد دو برابری رو داریم. همین عددی که خدمتون عرض کردم، 62 همتی که
بله.
بازار فروش محصولات نانو در سال 1402 بود، همین عدد سال گذشتهش یعنی سال 1401 به عدد 30 همت رسید. ما تقریبا هر سال رشد دو برابری این بازار رو داریم و خب این نشون میده که این اتفاق و این زیرساختی که عملا توانمندی فناورانه که توی این 20 سال شکل گرفته الان داره رشد رو توی حوزه بازار هم نشون میده. ما یه زمانی این رشد توی توسعه علمی و رشد مقالات و رشد محصولات داشتیم، تقریبا این رشد نمایی رو، ولی در سالهای اخیر ما الان تو حجم بازار هم شاهد این رشد نمایی توی ورود محصولات دانش بنیان به بازار هستیم.
یعنی الان دوش به دوش هم، هم مقالات هم شرکت های دانش بنیان دارن پیش میرن تو این حوزه؟
بله بله، عملا حجم خوبی از پژوهش در 20 سال گذشته صورت گرفته، فناوری های خوبی توسعه پیدا کردن. الان موقعشه که این توانمندی تو حوزه بازار خودش رو نشون بده و در ادامه امیدواریم این توانمندی بتونه بیش از گذشته در حوزه زندگی مردم که عملا مسائل مهم کشور رو بتونه بهش بپردازه، بحثای آب و محیط زیست که من عرض کردم، بحث ناترازی انرژی، بحثایی که ما باهاش همه مردم و جامعه مواجه هستن و امیدواریم این جامعه فعال حوزه علم و فناوری نانو بتونن عملا راه حل‌های خیلی مشخص و اثر بخشی تو این حوزه ارائه بدن.
همین شرکت های دانش بنیانی که الان دارن کار میکنن و فضای خوبی هم براشون فراهم شده نیاز ما رو برطرف میکنه یا اینکه نه نیاز داریم به شرکت های دیگری؟
هر دو تاش هست دیگه، یعنی بخشی از این شرکت 450 شرکتی الان که ایجاد شدن الان باید اینا بتونن مقیاس تولید خودشون افزایش بدن و اینا به یه توانمندی فناورانه رسیدن، تونستن یه محصولاتی رو عرضه بکنن و این عملا اثبات فناوری و اثبات بازار صورت گرفته. اینا مثلا باید بتونن افزایش مقیاس بدن که تو سطح ملی ما بتونیم این اثرات رو بهره‌وری رو داشته باشیم.
بسیار خوب،
بخوام یه مثالی عرض بکنم اگر فرصت باشه.
بفرمایید. بله بله بفرمایید.
ببینید مثلا یه مثالش یه دستگاهی تکنولوژی که شرکت ها بهش دست پیدا کردن، تکنولوژی نانو حبابه، فناوری نانو حباب که عملا با این حباب هایی در مقیاس نانو و تولید میشه توسط تجهیزاتی که توسعه پیدا کرده در شرکت ها. این فناوری در جاهای مختلف کاربرد داره.
بله.
در گلخونه ها کاربرد داره، برای گلخونه های آب کشتی یا هیدروپونیک، در حوزه شیلات کاربرد داره برای استخر های پرورش ماهی به خصوص سردابی، که جاهای مختلف ما شاهد بهره وری های خوبی هستیم. مثلا در گلخونه ها که الان در 100 گلخونه آب کشتی در کشور این دستگاه های تولید داخل نصب شده، تونسته افزایش 20% تو برداشت محصولات گلخونه‌ای ما شاهدش هستیم.
بله.
و در استخرهای ماهی که الان در 10 استخر پرورش ماهی بزرگ این دستگاه ها نصب شده و افزایش تراکم آبزی پروری تا 2 برابر افزایش میده. یعنی با بله. همین زیرساخت های پرورش ماهی سردابی که ما تو کشور داریم که حدود ما 25,000 مزرعه پرورش آبزی در کشور داریم که اینا 500,000 تن دارن عملا تولیدات شیلاتو داریم، اگه ما این
بله.
تکنولوژی و این دستگاه ها رو استفاده بکنیم تا 2 برابر میشه افزایش تراکم ماهی داد و بهره‌وری رو ارتقا داد. و خب این لازمش اینه که دستگاه های متولی که در کشور هستن مثل وزارت جهاد کشاورزی به سازمان شیلات بیان پای کار این شرکت های دانش بنیان و این فناوری ها و این مقیاس رو ببرن سطح ملی. این فناوری هایی که توسعه پیدا کرده، اثبات فناوری، اثبات بازارش رو
بله.
دادن در یه حجم خوبی، اینا الان باید افزایش مقیاس پیدا بکنه که عملا ما بتونیم شاهد اثر بخشیشون تو زندگی مردم باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر صاحبی نجات که در این گفتگو شرکت کردید. از شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون از شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
سلام.
مرور خاطرات و سیر اندیشه ها، چه بود و چه شد.
ای مجرد مزمع شرم، ای مجرد دیجا.
ماجرایش را از زبان شاعرش بشنویم.
حضرت امام وقتی که می اومد اینا رو بنبان تقریبا مثل شبنامه این تکثیر می شد تو خونه های افراد، شبها بچه ها می رفتن تو خونه ها می انداختن و ضبط در نوار می شد، کاست می شد، کاست شصت به از می رفت. به هر صورت این اعلامیه ها که کاست می شد یک روی نوار خالی بود، قسمتی از نوار خالی بود. عزیزانی که این نوارا رو داشتن تکثیر میکردن اومدن به من گفتن که حالا یه شعری بود برای من، یه چیزی بود که از اشعارت بده که ما روی نوار ضبط کنیم، که فرموشات حضرت امام یک روی نوار داره پوشش داشته باشه اون روش هم مورد استفاده قرار بگیره. من یکی دوتا شعر دادم، یکی با یاد عاشورا و پاخیزی، یکی خمینی امام. آخرین ضبط خمینی امام موقعی بود که حضرت امام میخواست بیاد تشبیارن ایران. وضع تهران خیلی عرض کنم حضورتون چه همچین از یک جهت برآشفته بود، همه در انتظار آمدن امام بودن و میخوام بگم که به حال تقریبا انفجار رسیده بود به این صورت.
صحبت‌های آقای حمید سبزواری شاعر سرود خمینی ای امام را شنیدیم. سرود خمینی ای امام یکی از ماندگارترین سرودهای مرتبط با ایام پیروزی انقلاب اسلامی ایرانه که لحظاتی پس از ورود امام خمینی رحمت الله به کشورمان در بهمن سال 1357 اجرا شد. آهنگساز این اثر در گفتگویی گفته است سرود خمینی ای امام را با گروه 5 یا 6 نفره یک حسینیه خوانده بودیم. آقای سبزواری 2 شعر به من داده بود و من آنها را تلفیق کردم و تبدیل شد به سرود خمینی ای امام.
خمینی ای امام،
خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست، این توی، این توی پاسدار حق، خصم اهریمنان دوستدار حق، بود شعار تو، به نام حق بیام، زمان را درود، زمان را سلام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام.
حالا به روزهای انقلاب نزدیک می شویم و آن بخش نقش بسته و پررنگ در خاطراتمان خود را بیش از پیش نمایان می کنند. مثل آن نواهای دلانگیزی که مهمترین پیامشان همدلی و یکدلی و یک صدایی بود.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشت زجان در ره هدف، نزد از نام تو پایه ستم، پشت اهلی منان گشت از تو خم، مرز تو هیرا همچو سنگلی، حافظ ملت و دین و دفتری، بود شعار تو به راه حق بیام، زمات را درود، زمات را سلام.
خیلی متشکرم. با برنامه به توان ایران همچنان همراه ما هستید. در شرایط کنونی مسائل اقتصادی در ایران اسلامی باید در کانون توجهات مردم و مسئولین باشه. انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در وضعیتی قرار داره که توانمندسازی اقتصاد ایران یک ضرورت اجتناب ناپذیر هست. در فرایند شکل دهی و ساختن امت اسلامی برخوردار از تمدن اسلامی نوین ایران اسلامی نقش اساسی، محوری و الگویی برای 1.5 میلیارد مسلمان داره. ایران برای تبدیل شدن به الگو و مدل برای تمام آزادی خواهان و عدالت خواهان جهان به ویژه باید از نظر اقتصادی شکوفا گردد. و امروز در برنامه بتوان ایران می شنویم این توانمندی و این دستاوردهایی که امروز برای همه ما مسجل شده. و اما اجازه بدید ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر حسین حسینی نژاد، مدیر کل حمایت و توسعه شرکت‌های دانش بنیان معاونت علمی رئیس جمهور. آقای دکتر حسینی نژاد، عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه شما، خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم. در ارتباط با توسعه شرکت‌های دانش بنیان و استقرارشون در پارک‌های فناوری در استان‌ها، یک دستاوردی است که ما قبلا نداشتیم و سال‌های قبل هم شروع شد. امسال می‌خوام بدونیم این دستاورد در چه رتبه‌ای قرار داره و چه جایگاهی داره.
بله، همونجور که به درستی اشاره کردین، بحث استقرار شرکت‌های دانش بنیان در پارک‌های علم و فناوری یه مسئله با اولویت بالا هست. بله. که از سمت دفتر توسعه و حمایت داره پیگیری میشه و همچنین معاونت، و به این سمت برنامه‌ریزی می‌کنیم. الان در حال حاضر که پارک فناوری پردیس شرکت‌های خیلی خوبی اونجا مستقر هستند و همچنان ظرفیت‌های وجود داره برای استقرار شرکت‌های دانش بنیان اونجا، اما یه برنامه جدیدتر که داره پیگیری میشه و یه برنامه جدید هست اینه که با در واقع از سمت معاونت با مشارکت صنایع داریم پیگیری میکنیم که پارک های علم و فناوری تخصصی در واقع دایر بشه، و یکی از پارک های تخصصی که الان کارش انجام شده پارک تخصصی نفت، گاز و پتروشیمیه. بله. که با همکاری هلدینگ خلیج فارس انجام شده و با برنامه‌ریزی و تعاملی که با سایر صنایع داریم، داریم به سمت راه اندازی پارک‌های تخصصی حرکت می‌کنیم. بله.
این پارک‌ها چه تعداد شرکت دانش بنیان درشون جا می‌گیره و استقرار پیدا می‌کنه؟
خیلی خیلی بستگی به در واقع امکانات و قابلیت‌هایی هست که از سمت صنایع داره در اختیار گذاشته میشه، ولی بناشون به صورت تخصصی قرار کار انجام بشه، بناست که شرکت‌های دانش بنیانی که پتانسیل داشته باشن تو اون زمینه تخصصی خدمات ارائه بکنن و از اون هم مشکل استقرار داشته باشن، امکان استقرار تو پارک ها فراهم بشه.
الان چه تعداد شرکت دانش بنیان ما داریم کلن در این حوزه ها؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که ما الان 10,000 شرکت دانش بنیان داریم. بله. که از این تعداد 70%شون شرکت‌های نوپا هستن و بقیه شرکت‌های فناور و نوآور هستن.
بله. بعد بله. کمکی هم به اون شرکت‌های نوپا میشه یا نه، یا اینکه مشمول زمان میشه تا خودشون بتونن خودشون رو ارتقا بدن؟
یه برنامه‌های حمایت جدی هست برای اینکه شرکت‌های نوپا بتونن در واقع تو اون بازه زمانی که فرصت دارن تبدیل به شرکت‌های فناور بشن. یه سری حمایت‌های توانمندسازی داره انجام میشه، هم توسط معاونت و هم توسط صندوق نوآوری شکوفایی، و داره تلاش میشه که طبق یه برنامه زمانی و با یه برنامه‌ریزی از قبل انجام شده تبدیل به شرکت‌های فناور و نوآور بشن.
بله. آیه دکتر حسینی نژاد، این 10,000 به هر حال شرکت دانش بنیان که الان ما مستقر کردیم، چقدر در کسب و کار مردم، در اقتصاد کشور تأثیر داره؟
بله، من باید خدمتتون عرض کنم که در حال حاضر درآمد این شرکت ها بله. به حدود 1200 هزار میلیارد تومان تا 1500 هزار میلیارد تومان هست. اینا درآمد کلی این شرکت های